محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على خلقه و شرکائه لکتابه ولا سیما الداعی الى سبیله بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و رمل و ریگ بیابان و برگ های درختان و شمار ستارگان لعن و نفرین فراوان و بی امان می فرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این ستمکاری از هیچ گونه جنایت و جسارتی نسبت به عترت فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر ظلمه آل محمد و عذابشان بیفزاید و آنان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور بگرداند. هم در چنین شبی خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به عظمت منزلت و مرتبت حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. همچنان که می دانید امام صادق سلام الله علیه در سن 31 سالگی متصدی خلافت ظاهریه و امامت مطلقه الهیه شدند و تا سن 65 سالگی 34 سال این وظیفه مهم و امانت الهی را بر عهده داشتند. شهادت اون حضرت در سال 148 بوده و میدانید که یک کسی ممکن است که در طول تاریخ زندگی خود در این دنیا در یک مقطعی باشد که اوضاع شهر و سامان و دیار او به سامان باشد و آرام باشد و امواج مختلف بحران‌های اجتماعی و سیاسی شهر او و کشور او و زمان او رو در نوردد و طبیعتاً آرامش خواهد داشت. ولیکن برخی از افراد بودند و هستند که در یک مقطعی از تاریخ قرار می‌گیرند که بحران‌های مختلف، انقلاب‌های مختلف، مسائل مختلف، درگیری‌های مختلف رو آورده و شخصی که در چنین اجتماعی زندگی بکند سرد و گرم روزگار رو فراوان خواهد چشید و به سلامت جستن او و رستن او کار مشکلی است. تا چه برسد به امام، اون هم ائمه ما که محسود بودند، مظلوم بودند و مورد ستم واقع می شدند و تحت خفقان همیشه حکومت‌های جائر خلفا بودند. این نکته رو دقت بفرمایید. می توانیم ادعا کنیم که هیچ مقطعی از حیات طیبه ائمه مانند مقطع حیات امام صادق پر حادثه و پر فراز و نشیب نبوده. حتی مقطع حیات طیبه باقرالعلوم و حضرت زین العابدین، یعنی تنها امام ما که با دو سیستم خلافت بنی امیه و بنی العباس هم اثرند و اتفاقا محور بسیاری از مسائل هم هستند امام صادقند. امام صادق با 5 خلیفه از خلفای بنی مروان هم دوره اند و از قضا با خبیث‌ترین اونها و با افرادی که بسیار پلید بودند و رسوا بودند و بعد هم با 2 خلیفه عباسی. دقت بفرمایید، این بحث رو به این گونه که امشب عرض میکنم قبلا عرض نکردم و مقصودی دارم از این بحث. یکی از مشکلات امام صادق این بوده است که خب با 5 خلیفه اموی بسیار هتاک فاسق و فاجرانی که دیگه، چون خود رو در نهایت قدرت می دانستند و می دیدند واقعا هم قدرتمند بودند، هیچ پروایی نداشتند که هم خود رو امیر المؤمنین بنامند و خلیفت الرسول و هم فسق و فجورهای انجام بدن که فاسقان آنچنانی هم انجام نمی دادن. علنی قصه یزید ابن عبدالملک مروان و ولید ابن یزید رو شنیدید. ولید ابن یزید همان است که استخری از شراب داشت و در او قوطه می‌خورد و می‌خورد. همان است که قرآن رو به تیر زد و قرآن رو ورق ورق کرد و شعر می‌خواند که تهددنی به جبار انیدی. خیلی بی‌پروا بوده در فسق و فجور خودش و قداست منبر و نزاهت سخن مانع از این است که عرض بکنیم که اینها چقدر پلید بودن و کار به چه رسوایی کشیده بود. در چنین ایامی چنین جائران فاسقی متصدی خلافت هم و میگوین ما خلیفه ایم. همه قدرت رو هم به دست گرفتن، تمام قلمرو گسترده اسلام رو هم در دست دارن، فعال مایشا خود رو میدیدن و حاکم به ما یورید. این وضعیت حکومت. وضعیت خارج چیه؟ اوج دوران فتوحاته. یعنی همین خلفایی که بسیار پلیدن و جائرن مسلمانان را با عنوان مقدس جهاد میفرستن و واقعا با کفار میجنگن، با صلیبیون میجنگن، با امپراتوری بیزانس میجنگن، روم شرقی، و در همه جا میفرستن مسلمانان رو به عنوان که با کفار بجنگن و شهری و دیاری رو مسلمان کنن، و مسلمان ها هم با یک شوری و هیجانی میرفتن و واقعا میجنگیدن و شهر و دیارهایی هم هی منظم میشد و اضافه میشد به دیار مسلمانان. اون وضعیت بیرونیه. در چنین اوضاعی حکومت جائر بنی امیه در مدت بنی امیه خون به دل شیعیان کرده بود و خون به دل مسلمانان. به راحتی مردمان رو می گرفتن، سر می بریدن، زندان می کردن، شلاق می زدن، وحشتناک و حتی حتاکی می کردن و کسی هم جلودار اینها نبود. کار اختناق به جایی رسید که یک عده، دقت بفرمایید، یک عده از سادات، چه از بنی الحسن چه از بنی الحسین، اینها به سطوح آمدن، خسته شدن، چون اونها با حکومت کاری نداشتن، حکومت با اونها کار داشت، حکومت اونها رو آرام نمیگذاشت. مثلا زید ابن علی ابن حسین سلام الله علیه رو خلیفه خواست به شام، اون که به خلیفه کاری نداشت. بعد از اینکه رفت پیش خلیفه، خلیفه اموی به خاطری که ظاهرا هشام ابن عبدالملک به خاطری که اون رو تحریکش کنه، به مادر خود او، نه به حضرت زهرا، به مادر خود او اهانت‌های بسیار وقیحانه‌ای کرد. خب چیکار بکنه تو قصر خلیفه با اونم جلاد؟ از شام برگشت خدمت امام صادق رسید، عموی حضرت میشه زید ابن علی ابن حسین و عموی بزرگ حضرت، و به امام عرض کرد که من دیگه نمیتونم تحمل کنم، به مادرم ناسزا گفتی. امام فرمودن که یا عم، میترسم بر این که تو کشته مادر کناسه کوفه باشی، چون از جدمون رسول خدا روایت داریم که کسی از ما در کناسه کوفه به دار آویخته می شود به گونه ای که جسد او سالها بر دار می ماند و پرندگان در قفسه سینه او آشیانه می کنند. می ترسم که تو باشی، که یعنی تویی. گفت آقا ولو اینجوری بشه به مادرم ناسزا گفته، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. تا کی تحمل کنم؟ به مادرم اهانت کرد. فرمودن هر کاری می خواهی بکنی. امام صادق یه مشکلی که داشتن با سادات بوده و با شیعیان بوده. چرا؟ چون حکومت مرتب به مردم ظلم میکند، اموال مردم رو مصادره میکند، مردم رو شلاق میزند، به زندان میاندازد، ذبحشون میکند، اعدامشون میکند، به انواع مختلف شکنجه میکند. کسانی رو میگرفتن میبردن، دیگه هیچ خبری نبود ازشون، معلوم نبود که کجا رفتن چه کردن. این طرف مردم توقع از شیخ الائمه، از بزرگ بنی هاشم، از تبار ائمه، از تبار امیرالمومنین، از سلاله امیرالمومنین چی بود که در مقابل ظلم سکوت نکنن؟ امیرالمومنین فرموده بود به امام حسن و امام حسین که کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. میدیدن امام صادق هیچ کاری به کار اینا ندارن که آقا اینا دارن چیکار میکنن. هر روز آهسته برو، آهسته بیا، و در منزل خودشون 3 تا 4 تا 10 تا میپذیرن و مشغول اینن که چی حرامه چی حلاله، فلان معامله، فلان بی، فلان عبادت، حج چیه، مناسکش چیه، صوم چیه، مبتلاتش چیه، همینجور فقه. آخه یه واکنشی، یه اظهار تأسفی لاغر، خبر نیست، هیچ خبری نیست. بقیه سادات، بقیه بن زهران چونی نبودن، چون و به یک معنا حق داشتن. چون ببینید شما هیچ وقت احضار نشدید، هیچ وقت شکنجه نشدید، که الحمدلله انشالله همیشه غرق عافیت باشید، ولی واقعا سخته یک کسی رو از جوان مردمی رو بگیرن ببرن و پدر مادر بدانند که او داره شکنجه میشه، اون پدر مادر به چه روز میفتن. میگرفتن سادات رو میبردن و پدر مادر رو میدنستن چه خبره. ولی امام که بزرگ بنی هاشمند و بزرگ شیعه هیچی نمیگن. شخصی داریم ما که خیلی از جهت تبار خودش شخص برجسته و با شرفی است، به نام عبدالله محض. مادرش دختر امام حسینه، پدرش پسر امام حسنه. دو تا پدر بزرگا حسنه اینن، پدر بزرگ مادری امام حسین، پدر بزرگ پدری امام حسن. بهش میگن عبدالله محض، عبدالله ابن حسن مصنع. مادرش فاطمه بنت الحسینه، پدرش حسن ابن حسنه. این دو تا پسر داشت، یکیش به نام محمد نفس زکیه و یکی عبدالله. این آقا سید حسنی به جوش آمده بود، به خروش آمده بود از ظلم اینها. از اون طرف پسرش هم همچین یه پسر نزیه رشید عابد و زاهد و مسلمانا و خیلی نجیب، خیلی عابد و خوب، با چهره خوب آمد گفت آقا این پسر من همون مهدی است. پیغمبر فرموده است که مهدی اسمش اسم من است. پیغمبر فرموده بود و کنیه اش کنیه من است. این میگفتش که و اسم پدرش اسم پدر من است. خب بفهمید پسر من محمد ابن عبدالله، پسر به این پاکی و اینا که کاری نمی کنن مگر پسر من به پاخیزه علیه بنی امیه. به قدری تبلیغ کرد و به قدری این پسر مقبول واقع شد که حتی ابو حنیفه با این پسر بیعت کرد. خود باباه آمده با پسره بیعت کرده، برادرش باش بیعت کرده، بزرگان بنی هاشم بیعت کردن، فقهای سنی مدینه با محمد نفس زکیه بیعت کردن، همه باش بیعت کردن، عموم مردم مدینه باش بیعت کردن که بلندش قیام کنه علیه بنی امیه از محور مدینه. شبانه فرستادن، ببینید چه مشکلاتی داشتن امام صادق، شبانه فرستادن دنبال امام صادق. ابو حنیفه نشسته، منصور عباسی با محمد بیعت کرده، صفاح بیعت کرده، بنی العباس با این پسره بیعت کردن، بنی هاشم بیعت کردن، سنیان بیعت کردن، فقط امام صادق موندن. شبانه فرستادن دنبال امام صادق، آقا تشریف آوردن، همه به احترام حضرت بلند شدن نشستن. بعد عبدالله محض به امام صادق عرض کرد که یا ابا عبدالله، شما معروفید به صله رحم و بزرگ و مهتر ما خاندان بنی هاشم هستید، عالم و فقیه خاندان ما هستید و ما از شما برای ارحامتون و برای خودمون و خیشان جز مهربانی، شفقت، محبت و عنایت در تمام مدت عمر شما چیزی ندیدیم. اکنون که ملاحظه می‌فرمایید کل مدینه با پسر من بیعت کردند، حتی فقها، فقهای سنی مثل ابو حنیفه و بنی العباس هم بیعت کردن. توقع من از شما و بزرگواریتون این است که شما این مطلب رو تکمیل کنید، چون تا شما بیعت نکنید کار تمام نیست. شما هم با پسر من بیعت کنن، بیعت بفرمایید که پسر من بلند شه علیه بنی امیه و بس دیگه روزگار این خون شما. امام صادق چه کنه؟ امام صادق فرمودن پسر عمو، خدایت خیر دهد، من تو را هشدار میدهم که این کاری که میکنی شما زمینه رو آماده میکنید. منصور دوانقی کنار امام صادق نشسته بود، کسی آدم حسابش نمیکرد اونجا. امام صادق دستی زدن به کتف منصور، فرمودن که شما زحمت رو میکشید و شما خودتو به کشتن میدی، دوتا پسرات رو به کشتن میدی، اما اینها گوی خلافت را میربایند. و زدن به کتف منصور، گفتن این خلیفه میشه. هرسش گرفت عبدالله محض، به امام صادق گفت نه قصه این نیست، تو به پسر من حسودیت شد، نوه امام حسن و امام حسین وقتی معرفت امامش پایینه به امام زمانش میگه با یک غیر معصوم بیعت کن، بعد که امام زمانش انجام نمیدهن میگه تو حسودیت شده. وقتی که او گفت حسودیت شده امام به او پاسخی ندادن ولی بلند شدن، بلند شدن مجلس رو ترک کردن. پیر مردی بود از بنی هاشم که سنش 90 سال بود، این روی تخت آورده بودن که از این بیچاره هم بیعت بگیرن. او به تبع امام صادق بیعت نکرد و زدنش. وقتی انسان میخواد به هر قیمتی برسه به یک حکومت، آقا بنی هاشم هم میخوان بلندشن علیه بنی امیه، یک چرا اونا ظلم میکنن، خودشون تو این جلسه رای گیری پیر مرد 90 ساله رو کتک زدن تا خورد کش بیعت نکرد. منصور دوانیقی دنبال امام صادق دوید تو کوچه، به حضرت رسید، گفت یا ابا عبدالله. فرمودند بلی. فرمود شما را به خدا من خلیفه میشم؟ تو خواب شبش نمیدیدم چی چیزی رو، من خلیفه میشم؟ امام فرمودند بله، کار به تو خواهد رسید، ولیکن اذا ملکت فاسجه، وقتی حکومت رو به دست گرفتی عفو کن، ظلم نکن. همین منصور مثل امشب امام صادق رو کشت. به خود امام گفتن خلافت به تو میرسه، اذا ملکت فاسجه. خب امام بیعت نکردن. ببینید چه مشکلی داشتن امام با این سادات پسر عموها که آقا این شد کار، شما رفتی فقط تو خونه نشستی میگه آزا حلال آزا حرام، حرام درس میدی، فقه درس میدی، مردم خونشون تو شیشه است، زندگی مردم رو گرفتن، مال مردم رو گرفتن، جان مردم در خطره، روز به روز داره وضع مردم بدتر میشه، شما فقط سکوت و سکوت و سکوت و فقط فکر. گوشه خونه مدینه، تمام کشور اسلام به این وضع افتاده. عبدالله محض سرانجامش این شد که محمد نفس زکیه در قیام علیه بنی امیه کشته شد، بعد هم برادرش کشته شد. زمان منصور دوانقی وقتی به خلافت رسید اینا رو خاص از پدرشون و پدرشون هم با یک عده از همون بن الحسن رو در بغداد در یک زندانی قرار دادن که هیچ منفذی به بیرون نداشت و هیچ چراغی نداشت و اینا گردش روز و شب رو هم نمی‌فهمیدن. پایه های این زندان رو بر سنگ نمک گذاشتن، به اینها آب هم نمی‌دادن، غذا نانی می‌دادن که نان جو بود، توش براده چوب داشت و نمک که نمیخوردن گرسنه بودن، میخوردن این برادای چوب درون اینها رو از نمکش و از چوبش و جوش آتش میزد و برش میزد. هر 5-6 نفر در همون زندان یکی یکی از دنیا رفتن، آب رها کردن دور این زندان، دور این مثلا قفس در حقیقت، و سنگای نمک ذوب شد و سقف بر سر اونها تپید. کسی که به امامش بگه تو حسودیت میشه، یه جایی باید تاون پس بده تا پاک بره از این دنیا، چون بچه زهراست، یه غلط اضافی کرده، باید تاونشو پس بده. اینجوری شکنجه شدن به دست خود منصور. یکی از مشکلات عمده که عرض کردم تا اول کمتر گفتیم، از مشکل ترین مشکلات امام صادق بحث زیدیه بود. زید ابن علی ابن الحسین، خود امام صادق رو تایید کردن، گفتن کان زاهدن عابدن صالحن، و این چنین بود که اگر او به حکومت میرسید حکومت رو به ما میسپرد. خود او خوب بود، اما هواداران، کاتولیک تر از پاپ ها، مارکسیست تر از مارکس ها، همیشه این مشکل هست که ممکنه یک عده‌ای دور یک کسی بتنن و از خودش کاسه داغ‌تر از آش باشن و اینا کار بدن به دستش. یک عده از شیعه بودن که بر نمیتابیدن، دقت کنید عزیزان، مخصوصا جوانان، یک عده اصلا بر نمیتافتن که یعنی چی این همه ظلم بر بنی امیه؟ آقا بالاخره این آقا مسلمان هست یا نیست؟ یه اظهار تأسفی از این همه قتل، از این همه کشتار، از این همه ظلم، از این همه مال مردم خوری. قارت میکنن بنی امیه تمام بیت المال رو خودشون، چپاول میکنن و میخورن در ناز و نعمت، مردم در فقرن. چرا امام صادق یه اظهار تأسفی نمیکنه؟ زیدیه، لذا رسمن زیدیه شعار میدادن به طعنه علیه کی؟ به طعنه علیه امام صادق، که لیس الامام من جلس فی بیته و ارخا ستره و قال هذا حلال و هذا حرام. امام که اون آدمی نیست که بره تو خونش بنشینه و فقط بگه که این حلاله و این حرامه، یعنی دست فقه بده. بله الامام من یقوم و به سیف، امام کسی است که بلند شه قیام کنه، با شمشیر قیام کنه. یامر بالمعروف و ینهی عن المنکر، جلوی همه ظلمو بگیره. یعنی زید، یعنی زید. چه کنن امام؟ زیدیه باعث تفرقه بین تشیع شده. چرا؟ چون زید که قیام کرد، باز فقهای مدینه و ابو حنیفه باش بیعت کردن، سنی ها باش بیعت، چون همه با بنی امیه بد بودن. بنی امیه خیلی خفقان رو زیاد کرده بودن، دیگه جامعه در حال ترکیدن بود. در مدینه همه با زید بیعت کردن، سنی ها همه جمع شدن، شیعه ها هم جمع شدن وسط میدون مدینه، با آقای زید بیعت کردن رو اسب بشه. یک کسی که به نظر بنده ستون پنجم خود بنی امیه بود و میخواست اوضاع زید رو به هم بریزه، اون وسط این معرکه که همه باهاش بیعت کردن، آمد به زید گفت یا زید، فرمود بله. این رو اسب وسط جمعیت که حالا مثلا رهبر جدید میخواد قیام کنه، گفت نظرت نسبت به شیخین ابوبکر و عمر چیست؟ چی بگه؟ بگه اینا ملعونن؟ خب این هوادارهایی که جمع شدن اکثرشون سنی هن، باش بیعت کردن، اینا میرن. چی بگه؟ حاضر نشد اظهار براءت علنی از ابوبکر و عمر بکنه. یه دست شیعه ها که دیدن اینجوریه ناراحت شدن و رفضوه، ولش کردن رفتن. نظام شیعه گفتن رافضی، که البته امام صادق می فرمایند این که شما را رافضی خواندن تاریخش بسیار بسیار پیش از این هاست، اما ظاهر تاریخ اینه که گفته اینا رافضی هن، یعنی کسانی که دشمن ابوبکر و عمرند. انا رافضیون و افتخر. نتیجه این شد که زید بن علی بن الحسین میاد تو کوفه قیام میکنه و در جنگی که صورت میگیره زید برنده است، سپاه زید برنده است، اما امام به زید فرمود که یا عم میترسم که تو کشته ما بر کناسه کوفه باشی. وقتی تقدیر این نیست، در حینی که جناب زید میجنگیدن یه تیری به پیشونه ایشون نشست. در لحظه که غالب داشتن میشدن، واقعا سپاه زید برنده بودن، تیره به پیشانی نشست و معلوم بود که این تیر که نشسته از اس افتاد، معلوم بود که این تیر کاریه و زنده نخواهد ماند. اون لحظه جلوی جمعیت داد زد که خدایا تو شاهد باش که عمر و ابوبکر من رو به این روز انداختند، زید. اما دیر شده بود. سپاهشون که دیدن که جناب زید به این روز افتاده، ترسیدن، جنگ رو باختن، کشته شدن. یک عده از خواص زید بردن جنازش رو و شستن و کفن کردن و شبانه در میان فرات دفن کردن در دل آب، که بنی امیه قبر او رو نشکافن و به جنازش دسترسی پیدا نکنن، با توجه به هشدار امام صادق. بنی امیه مسلط بر کوفه شدن، اصحابش رو گرفتن، شکنجه کردن که یالا جنازه کجاست، و فهمیدن کجاست و رفتن جنازه رو آوردن، سرش رو بریدن، فرستادن به شام و بدنش رو در کناسه کوفه به دار آویختن. 4 سال بدن زید اون بالا بود که پرنده در قفسه سینه او آشیانه کرده بود. بعد 4 سال هم جنازه‌اش آوردن، جنازه که نه اسکلت، آوردن پایین، کوبیدن، آتش زدن، خاکسترش رو به باد دادن. که البته ائمه ما بر زید گریستن، از مروت‌ها و فتوت‌های امام صادق این بود که بعد از شهادت جناب زید، امام صادق کل خانواده او رو کفالت کردن و بچه‌هاش رو بزرگ کردن. پسر او یحیی فرار کرد، اومد به گرگان ما، و ولی بقیه پسراش بودن، بقیه خانواده‌اش بودن. امام صادق خانواده‌اش رو جمع کردن و حمایت کردن و بر او رحمت فرستادن و فرمودن او اهل وفا بود، اگر به حکومت می‌رسید به ما وفا میکرد و کار رو به ما میسپرد. اما دوران امام صادق، در دوران بنی امیه ببینید با چه شرایطی بوده که با 3 جهت مشکل دارن. یک عده طعنه میزنن که آقا مگه شما اهل جهاد نیستید؟ شما فقط نشستید درس میدید؟ بابا این همه با کفار دارن میجنگن، خب یه چیزی بگو جهاد واجبه، برید به جنگ با کفار، خودت برو، بچه‌هات برن. نمیرفتن. از قبل هم سابقه داشته، کسی به امام سجاد رسید، خب امام سجاد 25 سفر مکه رفتن، گفت خب یا علی ابن الحسین، تو هم در بین عبادات راحتش رو انتخاب کردی، مکه رفتن که زحمتی نداره، سوار شطور بشید و با ناز نعمت هی تشریف ببرید به مکه و بیاید. اگه مردی چرا جهاد نمیری؟ به امام سجاد گفت. امام سجاد فرمودن تو امام عادلی به من نشون بده و شرایط جهاد رو تا من بره. آیات جهاد رو خون، امام تکمله آیات رو خوندن که جهاد باید با امام عادل باشه. غرض این طعنه رو همیشه به امام میزدن که شما چرا به ائمه ما، شما چرا نمیرید با کفار بجنگید، فقط نشستید درس میدید، آزا حلال آزا حرام. نه با کفار حاضرید بجنگید، نه با یه حکومت حاضرید بجنگید، همه جام ساکتید، هر چی مردم میکشن و مردم هر ظلمی میکنن، نه بیانیه ای، نه اعلامیه ای، نه اظهار تاسف، چه میکنید شما؟ خاصان خاص طعنه میزدن به امام ها، شیعیان طعنه میزدن به امام، فقط نبوده که به امام مجتبی بگن یا مذل المؤمنین، به امام صادق هم میگفتن، گفتن شما بی تفاوتید نسبت به شیعه، بی تفاوتید نسبت به ظلم بر مردم، راجع به هر چیزی میشینید 10 ساعت بحث میکنید، راجع به حیض و نفاس و استغاثه و خمس و معامله و حج و شکیات نماز، نمیبینید اینقدر به مردم دارن ظلم میکنن، چرا هیچی نمیگید؟ که بنده این رو در یک قصه قصیده مفصلی 2-3 سال قبل نوشتم، جوانانی در عصر مروانیان چه کردن با ائمه ما؟ جوان شیعه هم بودن، خوب هم بودن، خوشنیت بودن، بر اثر جوانی و نپختگی و شور و هیجانی که داشتن به امام اعتراض میکردن که شما نسبت به مسائل اجتماعی و نسبت به سرنوشت شیعه و نسبت به ظلم هیچ حساسیتی ندارید، براتون مهم نیست، عافیت طلبید، مصلحت جویید. در زمان کی؟ بنی امیه. انقلاب شده، بنی العباس آمدن، بدتر شد. بنی العباس آمدن روی سیاه بنی امیه رو اونها سیاه‌ترش رو آوردن، دست بالای دست بسیار است، ظلم بیشتر کردن. زمان صفاح یک مقداری متعادل بودن، زمان منصور دوانقی هیها دو مرتبه شیعه کشی شروع شد، دو مرتبه حسین ابن علی شهید فخ که باز از نوادگان امام مجتبی است، پسر علی عابد از نوادگان امام مجتبی، ایشون آمد خدمت امام صادق که بسیار زاهد فقیه عابد در مدینه میزیسته، سید حسنیست، آمد به امام صادق عرض کرد که آقا من دیگه نمیتونم تحمل کنم، اگر شما اجازه بدید من قیام میکنم. امام فرمودن تو رو خواهند کشت. گفت شما اجازه بدید. خب چی بگن امام؟ تصمیم خودشو گرفته. بلند شد با 100 نفر آمدن در همین کنار مسجد تنعیم، من لباس دور او را گرفتن و خودش رو با اصحابش عین کربلا سر بریدن و سرهاشون رو به نیزه زدن، در مکه سرهاشون رو چرخوندند، سر امام حسین در شام چرخوندند، سر حسین بن علی شهید فخر رو در مکه چرخانیدن و باز امام صادق خانواده او رو تحت پوشش دادن. امام صادق فرمود هر کدام از این سادات بن الحسن و سادات ما بن زهرا که قیام میکنن اینا هیچ تأثیری ندارن الا اینکه مکروه ما و مکروه شیعانمون رو بیشتر میکنن، یعنی فقط زحمت درست میکنن، زحمتاش میفته به من که من باید احضار بشم پشت سر هم. الان در مجلس آقای ترکیان عرض کردم آقایان بنده با اطلاعات تاریخی ناقص خودم هرچه با خودم کاویدم دیدم در طول تاریخ حیات ائمه هیچ امامی مثل امام صادق به قدر امام صادق به تعداد امام صادق احضار و بازجویی نشده. موسی بن جعفر را از جلوی قبر رسول خدا گرفتن بردن به زندان، 14 سال از این زندان به این زندان، اما بازجویی نداشتن. خود بازجویی بسیار سخته، از زندان هم سخته رو اونایی که چشیدن میدونن. هیچ امامی، علی ابن موسی رضا اصلا احضار نداشتند. بقیه امام هادی و امام عسکری مکرر به زندان میرفتن، حتی در سامر را. شاید یکی دو مرتبه متوکل امام هادی رو احضار کرد. اما از جهت شمارگان، امامی که مرتب در معرض احضار و بازجویی قرار می گرفت توسط خود منصور امام صادق بود، هر جا سیدی قیام می کرد و آتشی به پا می کرد و حقم داشت، یعنی دلشون تنگ می شد کشته می دادن دیگه، چه ناموسشون در خطر بود، بعد امام صادق تاوانشو پس می دادن. منصور شبانه حضرت رو احضار می کرد، ناسزا به امام می گفت، داد و بیداد می کرد، می گفت پول جمع می کنی علیه من، تمام اینا رو تو تحریک می کنی. امام می فرمود والله من نمی کنم. به من خبر دادن که پول جمع میکنی، شمشیر جمع کردی، یک کسی امام فرمودن کی گفته؟ گفت این آقا. امام فرمودن قسم بخوره. گفت والله العلی العظیم. امام فرمودن اینجوری قسم نخوره، اینجوری که من میگم قسم بخور، که اگه جای گیر کردید این قسم رو باید بدید. گفت چجوری قسم بخورم؟ امام فرمود بگو بری هستم از حول و قوه الهی و متکی به حول و قوه خودم هستم اگر این مطلبی که میگم دروغ باشه. گفت که بری هستم از قدرت خدا، از خدای حی قیوم. که جعفر ابن محمد در منزل خودش شمشیر و سلاح و پول جمع میکنه علیه منصور، در جا مرد، در جا نابود شد. امام فرمود این بود که خود منصور وحشت کرد. مکرر احضار فرمود هیچ کدام از اونا حرکتی نمی کنن الا زیادتن فی مکروه ناب مکروهشیت. و مشکل بود واقعا. خب آقا واقعا سوال اینه چرا امام صادق ساکت بوده؟ و یک، اگر ما بودیم چه می کردیم؟ اگر ما بودیم چه می کردیم؟ ما حتی اگر در زمان صدام در عراق هم می بودیم، خب با اون ظلم هایی که صدام می کرد، ظلم های صدام و کشتاری که صدام از شیعیان میکرد به اندازه منصور دوانقی بود؟ نه. منصور تا بغداد رو ساخت زمان امام صادقه. چند تا سید لای دیوار گذاشت کش؟ همه تون شنیدید محدث قمی با اون شدت امانت و وساقت نقل کرده قصه حمید ابن قحطبه رو، که در یک شب یه نفر 180 سید سر بریده. شنیدی؟ سادات رو میکشتند و میکشتند و میکشتند امام هم ساکتند. خب ما اگر در زمان صدام میبودیم و در مثلا فرض کن نجف میبودیم و میدیدیم صدام این همه آدم کشته و مثلا آقای خویی یا آقای حکیم یا آقای شاهرودی مثلا ساکتند و فقط هر روز دارن قواعد فقهی و قواعد اصولی رو درس میدن، چی میگفتیم که گفتن؟ چی توهین میکردیم که کردن؟ که کردن؟ بله؟ که کردن؟ تصور کنید اگر ما می بودیم، خدای رحمت کند امشب نور به قبرشون ببارد و درجات روح عالیشون عالی تر باشد. مرحوم استاد آیت الله آیا شیخ من رضای جعفری رضوان الله تعالی علیه، از مطالب بسیار نابهشون این بود که می گفتن ما باید بریم خیلی خدا رو شکر کنیم که در زمان ظهور ائمه نبودیم. چرا؟ چون الان میگیم که آقای وحید، آقای سیستانی، آقای زید، آقای عم چرا مثلا این حرف گفت، چرا نگفت، یا بی خود گفت، میگیم دیگه، درسته؟ این زمان امام صادق میبودیم، الان بی خود گفتنمون میکره به آقای وحید. خب کافر که نشدی. این زمان امام صادق بودیم میگفتیم آقا بی خود گفته امام صادق نستجیر الله، یا بی خود سکوت کرده، یا چرا دستش با ظالما مگه نکنه توی یک کاسه است، یا خرفته، یا چرا فلانه، چی میشد؟ ایشون فهمدن الان اعتراضات ما، انتقادات ما، رد و ایرادهای ما به همگونهای خودمونه، به افراد غیر معصومه. اگر زمان ظهور بودیم ممکن بود به یه اعتراض کافر بشیم زمان حضور ما، و این اعتراضا رو میکردن. و ما هم که نشستیم کنار میگیم خب بی خود میکردن، معرفت الامامشون کم بوده. بابا تو نبودی که مثلا بنی امیه بیان ناموس تو ببرن، بچه تو ببرن. یه سیدی در کربلا به بنده میگفت که اوضاع زمان صدام رو توضیح میداد، میگفت یه قوم خیشی داشتیم سید پسراش روز عاشورا، صدام سالها دستور داده بود هیچ که حق نداره یا حسین بگه تو حرم روز عاشورا، پسرهای این یا حسین گفتن، چهار تا پسر داشت، اطلاعات استخبارات عراق هر چهار تا پسر رو گرفت بردن به بغداد. این سید عمر بزن بالاخره یه آشنایی پیدا کرد از اقوامشون و از قبیلهشون که در بغداد بود و در استخبارات و اطلاعات صدام بود و او خیلی با صدام رفیق بود. رفت دست به دامن اون شد که با چهار تا پسرش رو صدام گفته بود بکشید، اعدام کنید. با او کلی صحبت کرد و او رفت پیش صدام و کلی التماس کرد. صدام گفته بود اب نداره، چون تو با من رفیقی دو تاشون رو بکشن، دو تاشون زنده باشن، خود بابا هم انتخاب کنه کدوم یکی. بعد این رفیق ما کربلا میگفت بابای گفت شبی که منو بردن پیش بچه‌هام که دو تا رو انتخاب کنم، دو تا آرزو میکردم منو بکشن یا هر چهار تا رو بکشن، چون خیلی سخته برای یه پدر انتخاب کنه ببینه، چرا منو نگاه میکنن بگم این دو تا رو بکشید، دو تا زنده بمان، مالتون نمیتونی راحتی بین بچه‌ها تقسیم کنی، میترسی دلگیر بشن جونشون. پدر گفته بود اون شب من مردم و زنده شدم، بالاخره صبح اومدن دو تا رو بردن کشتن. خب بدتر از این بوده زمان بنی امیه و بدتر از این بوده زمان بنی العباس. و در این حال امام صادق هیچ چیزی نمیگفتن، منصورم میدیدن یا امیرالمومنین هم میگفتن، در بغلم میگرفتن او رو. و قال از صادق و قال که اگر نمیگفتن و اگر این چنین تقیه نمیکردن، من و شما امروز هیچ چیز از دین نمیدانستی. الان زیدیه در یمنند، چند میلیون نفرن؟ میدانید زیدیه به فقه کی عمل میکنن؟ به فقه فقهای سنی. چرا؟ چون فکر میکردن امام باید کسی باشد که قیام کند، فلان کند. امامت امام صادق و امامت موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا رو نپذیرفتن، خودشون برای خودشون امام تراشیدن. بعدن موندن چون احکام دین رو نمیدانستن، دین خدا رو نمیدانستن، مجبور شدن بشن کاسلیس فقهای سنی. معتقد به امیرالمومنینن، به ائمه تا امام سجاد، اما در فقه دست گدایی دراز کردن، در یوزگی سنیان افتادن. هر چی ما از معالم دین میدانیم از تقیه شدید امام صادق. برای چی عرض کردم تمام این بحث رو؟ خدا میداند با ناراحتی عرض میکنم و با خون دل. جوانی در منزل های ترکیان هم عرض کردم، 5-6 شب پیش به من پیام داده بود در مشهد به همین وقاحت که آقا من از اسلام و از تشیع و از علی ابن ابی طالب و از آخون و از دین متنفرم و بیزارم. مشهدی. و از قرآن. همه شما ظالمید، همه تون عمله ظلمه هستید، همه تون تأیید ظلم میکنید، همه تون بی خودید، همه تون دروغ میگید، همه تون به نام دین دارید نون میخورید. سلام پسر من، یه جوان مثلا 19 ساله چی شده؟ چرا بیزاری از اسلام و تشیع و قرآن بیزاری؟ بله. چرا فلان مرجع تقلید در قصه بیابی مثلا فرض بفرمایید که خرمشهر هیچی نگفته، اظهار تأسف نکرده برای اینکه خانم ها رفتن مثلا به استادیوم و کذا و شؤونتشون شؤونت زن با حیا نبوده، اعلامیه داده و اظهار تأسف کرده. من نوشتم مثلا گیرم که ایشون اولا تو از کجا میدونی که اعتراض نکردن؟ اتفاقا ایشون فرداش اعتراض کردن و اعلامم کردن و اظهار تأسف کردن و گفتن حتی آقای سیستانی اجازه دادن که به خرمشهر از سهم امام آب خریده بشه و فرستاده. تو اصلا میدونی من راجع چیکار کردن؟ مطلع نیستی پسر من. اصلا گیرم مرجع نگفته به مصلحتی، اصلا گیرم به خاطر به قول تو ریاست تو هر چی تو میگی، همین دروریایی که تو میگی گفته. تو از اسلام و تشیع و امام صادق و از قرآن متنفر شدی؟ واقعا میفهمی چی میگی؟ از امیرالمومنین علی؟ از اگه زمان امام صادق بودی چه میگفتید؟ حالا یا مصلحت وقت در این میبینند که بفرماین یا نفرماین، که عرض کردن همین مرجع بزرگان هم فرداش اظهار تأسف کردن و گفتن و تشویق کردن و تحریض کردن و چی کردن؟ مسئولین که آقا برن آب به مردم برسونه. در این حال خیلی من در جریانم، خیلی از امور هست که مراجع گوشزد میکنن، توبیخ میکنن، ناراحت میشن، عصبانی هم هستن. به مسئولین هم میگن کسی فعلا راضی نیست از این فرم عرض میشود تدبیر قضایی. دقت میفرمایید؟ اما خب جلوی این همه یهود و دشمن و مشمر اینا هم که نمیشود که بیان یک کاری بکنن که بگن آقا اینا خودشیه، در درون خودشیه به جون هم افتاده. خبر ندارید که چه نقشه ها برای همین خرمشهر ریختن سعودی ها؟ چه کنن؟ بعد میان به تو بگن حتماً؟ ببینید چه بدبختی داریم. ایشون میدانند مشهد جلسه عشاق حسین شب ماه رمضان شب 26 و 27 جوانی آمده بعد از منبر آمده به من سلام کرده، احوال پرسی. من داشتم چایی میخوردم، حاج آقا گفتم بله. گفتش که مشهد رو سنی ها گرفتن، 300-400 هزار سنی آمدن مشهد ساکن شدن. خب بله خبر داریم. چرا آقای وحید اقدامی نکرده؟ این همه روایت داریم، این روایت ها رو نخونده؟ حالا سن مثلا فرض بفرمایید که 22 سال وحید وحید این همه روایت داریم، نخونده این روایت رو؟ چرا کاری نکردن؟ ولایت امیرالمومنین چی میشه؟ نسبت به امیرالمومنین غیرت ندارن؟ الله اکبر. چی بگم من؟ گاهی یک کسی اینقدر جاهله که جواب ابلهان خاموشی است. گفتم ببخشید شما اگر اقدامی کردن باید به شما اطلاع میدادن. از این بعد چشم، میگم خود آقا زنگ بزنن از شما عذرخواهی کنن و گزارشات هفتگی به شما بدن. گاهی آقا مسخره میکنه. گفتم مسخره هستی پسر من؟ ای پسر تو چند تا روایت خوندی که به یه مرجعی که در 19 سالگی مجتهد بوده داری میگی آقا روایت اهل بیت رو ندیدن، غیرت ندارن؟ حالا تو غیرتمند شدی در ولایت و او که هستیش و اعتبارشو خدا میداند. من تقاضا میکنم ازتون فردا تشریف ببرید تو خیابانها اقامه ارزای رئیس مذهب بکنید. حتی جوانها میتوانید پا برهنه برید، چون امام شما رو یک مرتبه وقتی احضار کردن اجازه ندادن از دست کفش پاشون کنن، اجازه ندادن لباس بپوشن، نیمه شب دنبالش اسب دوانیدن حضرت رو احضار کردن آورد. خب خدا میداند قصه مال 6 7 سال قبله. آقا من رو خواستن رفتم خدمتشون، مدتی مونده بود به شهادت امام صادق حضرت های وحید. به من فرمودن که مشهد منبر میده مثلا آبروی خدادادی هست، هیئت ها رو تاکید کن که هیئت ها روز شهادت امام صادق همه بیان تو خیابون ها و بگن وا اماما. من جسارت کردم یه پرچمی رو دفتر ایشون طراحی کرده بود و چاپ کرده بود دیده اید با یه حدیثی، گفتم که آقا من به هیئت ها بگم همه باید زیر این پرچم دفتر شما بیان بیرون و همین پرچم بنزن جلو، تکلیف منو مشخص کنین، یا نه هر هیئتی برای خودش بیاد از بیرون از هر جایی و بگه وا اماما و عزاداری کنه. ایشون به گریه افتاده. گفتن من کیم که زیر پرچم من بیان بیرون، بیان عزاداری برای امامشون بکنن. بعد گریه شدیدی کردن، گفتن والله من حاضرم با این محاسنم کفش یک سپور توی خیابون رو تمیز کنم اگه بتونه برای امام صادق و شهادت زهرا و شهادت امیرالمومنین کاری بکنه. من با این محاسنم کفششو تمیز میکنم. حالا تو غیرت داری و غیرت ولایت امیرالمومنین آقای وحید غیرت نداره. تو نادان داری میگی این روایات رو ندیدند؟ تو حالا روایت دیده ای و او روایتن دیده است؟ جوان ها اگر در زمان امام صادق بودید بعد چه میکردید؟ اون همه ظلم بنی امیه و بنی مروان، خدا میداند بنی مروان چه میکرده؟ خدا میداند بنی مروان چه میکرده؟ همه تون شنیدید با کنیزش مست، کنیز مست جمع شده، کنیز جنوب، کنیز رو لباس خلافت تنش کرده، گفته برو مسجد واسه نماز صبح بخون، احدی جرأت نکرد اقتدا نکنه. چقدر تحریف در دین ایجاد میکردن. در این حال امام صادق چه میکرده؟ قال صادق قال الباقر قال. چرا؟ چون امام صادق 1400 سال بعد رو میبینه. پسر من شاید فقهای شیعه امروز چیز دیگری هم میبینن علاوه بر چیزی که تو میبینی. جیرم یک فقیه اشتباه کرد که تو نمیدانی، واقعا نمیدونی، اصلا نهایت ماکسیمومش بگو آقا اشتباه کرد، بله بی خود سکوت کرد یا خبر بهش نرسید. تو باید بگی از اسلام متنفرم، از تشیع متنفرم، از امام رضا. برو ببین فقهای سنی، محدثین سنی نسبت به امام صادق چی نوشتن. تمام عالم اسلام در مقابل امام صادق و عظمت امام صادق خاضع بوده. امام صادق شاگردانی داشته که سنی بودن و سالها می آمدن محضر امام و حدیث یاد می گرفتن و سنی ماندن، خیلی عجیبه، و مباهات می کردن. خود ابو حنیفه 2 سال پیش امام صادق درس خونده، گفته لولا سنتان لهلک نعمان. لذا ما افتخار میکنیم اولا و ابتداعا به امیر المؤمنین علی. هر کس به کسی نازد ما هم به علی ناز. با جان و روان بو علی، مهر علی، چون شیر و شکر هم در آمیختن. گوشت و پوست و استخوان ما با ولای امیرالمومنین آمیخته شده. هر ظلمی بشه نشه، هر چی میخواد باشه، تمام عالم بر باد بره، دل من از علی جدا نمیشود. در هر جای عالم و در همین مملکت و هر جا ظلمی باشه نباشه، کاری باشه نباشه، کسی اقدامی بکنه نکنه، من میدانم حق با علی یا علی است با حق. بزرگترین هنر جوانها این است که در این واویلای آخر الزمان بتونید اعتقادتون رو به ولای امیر المؤمنین و ایمانتون رو نگه دارید. فرمود در آخر الزمان کسی که میمیرد با ولای امیر المؤمنین، ملائکه تعجب میکنن، میگن این چطوری تونست ایمانشو در ببره از این زمان. یا رب به دلم مهر علی افزون کن. خدایا تو را سوگند به اون دستی که در کوچه ها به دامن علی آویخته بود و از یک طرف اون دست شکسته دامن علی را میکشید، از یک طرف ده ها رجاله، با اون دستی که با ضربات و قنفذ از دامن علی جدا شد، دست ما دست ما را از دامن شاه مردان جدا نکن. بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم؟ محبت امیر المؤمنین محبتی است که امام صادق میفرماید ولایی لامیر المؤمنین، ولایتم نسبت به امیر المؤمنین برای من ارزشمندتر از آن است که پسر امیر المؤمنینه. اسم امیر المؤمنین رو بردن، نمیدونم چرا دلم رفته بیشه امیر المؤمنین. اسم امیر المؤمنین رو پیش امام صادق بردن، امام نشسته بودن چهار زانو، دقت کنید، گفتن امیرالمومنین، امام صادق فرمود امیرالمومنین، 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 امیرالمومنین. چرا دل من رفته پیش امیرالمومنین؟ چون دو نفر رو توی کوچه بدون کفش و عبا و قبا دواندن، امام صادق رو شبانه بردن، فرمود اجازه بده کفش با هم کنم، گفت فایده ای نداره. منصور دستور داده گفته با همون حالی که بود قبا موتن عبا بندازم، گفت نه، با یه پیراهن یه چیزی، اما من رو بذار سرم بگذارم، گفت همینجور، همینجور باید بیاد. شیخ الائمه 65 سال اون دنبال اسب حضرت رو دوانید، حضرت نفس نفس میزدن تا رسیدن. روزه من همین باشه، یا ابا عبدالله ای امام صادق به فدای قبر خرابت، یا مظلوم یا معصوم، آقا شما رو شبانه بردن. بله، نصف شب توی کوچه ایشکی نبود ببینه، از تو خونه بردن، زن و بچه تون نگران شدن، گریان شدن، اجازه هم نمیدن اونا بیان، تو خونه منتظر نشستن که کی شما بر میگردید. درسته، اما اول مظلوم جدت امیر المؤمنین است، در روز روشن بی عبا و بی ردا و می کشیدن دشمیان کوچه ها، مردم مدینه واستادن، یهودی ها کف می زدن، می خندیدن، می گفتن فاتح خیبر رو ببین. آقا شما رو بردن، برای زن بچه نگران بودی، اما وقتی علی را می بردن، آن زمان دل در دل مولا نبود، قلب حیدر پشت در جا مانده بود. آقا خانه شما هم آتش زدن، اما اگه خانه تو آتش زدن، ناموس تو نزدن، بچت سک نشد. این علی بود که علامه امینی میگوید مثل مار گزیده داخل کوچه به خودش میپیچید، از چشمهای علی خون میریخت، قدرت خدا در بازوی او بود. این سخن علامه امینی است. میدید که 7-8 رجاله با هم ریختن سر زهرا، سانی کتکش میزد، قنفذ لگدش میزد، میدید چطور تازیانه آب در بازو و پهلوی زهرایی که تازه سخت جنین کرده میخورد، اما چون خدا گفته بود صبر کن.